در بخش کارشناسی امشب برنامه نیستان میزبان آقای امیر شهابی، کارشناس ارشد موسیقی، پیانیست و مدرس دانشگاه خواهیم بود. امیدوارم فرصت داشته باشید و نیستان امشب رو تا انتها بشنوید.
نیستان
نیستان بشنوید.
شب بسیار خوبی رو برای شما شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ و برنامه نیستان آرزو میکنم. در خدمت آقای امیر شهابی، کارشناس خوب برنامه‌مون، کارشناس ارشد موسیقی، پیانیست و مدرس دانشگاه هستیم. سلام و درود به شما آقای شهابی، شبتون بخیر، خیلی خوش آمدید.
من هم سلام عرض میکنم سکر خانم وحیدی و همچنین عرض سلام دارم زنده باشید به همه عزیزان شنونده. خیلی خوشحالم از اینکه فرصت مجددی من داده شد تا در خدمت علاقمندان به موسیقی باشم.
اگر مقدمه کوتاهی بفرمایید درباره موضوع امشب برنامه که شنوندگان هم ما رو همراهی کنند.
بله، در یکی از برنامه‌های گذشته ما در خصوص عوامل مؤثر و مداخله‌گر که بله. در آموزش موسیقی نقش دارند صحبت کردیم. بحثمون نیمه کاره موند. من میخوام این بحث رو کامل کنم، حتی در اون ابتدای بخش کارشناسی مقدمه از آنچه که صحبتش رو کرده بودیم سعی میکنم در عرض 6-7 دقیقه برای دوستان بگم و بعدش بریم سراغ مطالب جدید.
تشکر میکنم از شما. شما شنوندگان عزیزم دعوت میکنم همراه ما باشید و نیستان امشب رو تا پایان بشنوید. بخش اصلی گفتگوی امشب برنامه نیستان رو آغاز میکنیم. در خدمت آقای امیر شهابی، کارشناس ارشد موسیقی، پیانیست و مدرس دانشگاه هستیم. همونطور که آقای شهابی در ابتدای برنامه به موضوع برنامه اشاره کردن، قراره درباره عوامل تأثیرگذار در آموزش موسیقی صحبت کنیم. خب همونطور که وعده دادید آقای شهابی، مقدمی بفرمایید درباره برنامه گذشته، چون یه مقدار شما به همین موضوع پرداختید. بله. اطلاعاتی به شنوندگان دادید، منتظر باقی صحبت هست.
چشم، اطلاعات میشه. من پیش از این که صحبت ها رو شروع کنم، آدرس مقاله رو که دارم بررسی میکنم خدمت عزیزان شنونده عرض کنم که اگر احیانا علاقه داشتن این پژوهش رو خودشون مطالعه کنند منبعش رو بشناسن، مجله هنر موسیقی.
بله.
شماره 154.
بله.
از صفحات 29 تا 31 مقاله هستش. بله. که در این خصوص نوشته شده و ما میخواییم این رو واکاوی کنیم و جنبه های مختلفش رو بررسی کنیم.
بسیار عالی.
عوامل مؤثر در آموزش موسیقی به طور کلی اونچه که در مقاله آورده شده به 4 دسته تقسیم بندی میشن، که یک بخشی از اونها در ارتباط با مدرس موسیقی هست، بخش دیگری در ارتباط با هنرجوی موسیقیه، بخشی از اون مرتبط به محیط آموزشی که قرار هنرجو اونجا آموزش رو ببینه، و بخش چهارم یا آخر مربوط به محیط زندگی هنرجوه، که هر کدوم از این 4 دسته رو ما سعی میکنیم به سرعت موارد تأثیرگذار هر کدوم رو معرفی کنیم تا دوستان شنونده با این بخش و عوامل تأثیرگذار بیشتر آشنا بشن.
بله.
بریم سراغ مدرس موسیقی، که اولی چیزی که به ذهن میرسه سن و جنسیت مدرس موسیقی که میخوایم انتخاب کنیم. آنگونه که تو مقاله آورده شده پیشنهاد شده که اختلاف سنی چندان زیاد نباشه.
جسارتاً آقای شهابی این مقاله ترجمه است یا یکی از؟
نه، آقای امیرحسین اسلامی این رو نوشتن.
بسیار.
پیشنهاد شده که اختلاف سنی بهتره که زیاد نباشه بین مدرس و هنرجو، و طوری باشه که هنرجو احیاناً پرسش‌های خودش رو بتونه
به راحتی
بپرسه،
یعنی ارتباط نزدیک برقرار کنه،
حالت تعاملی باشه بین هنرجو و مدرس. اما یک تفکر اشتباهی که ما می‌بینیم اغلب رایج بین خانواده‌ها، مخصوصاً خانواده‌هایی که فرزند کوچک خردسالی دارن می‌خوان ترغیبش کنن برای یادگیری موسیقی، معمولاً میگن ما بریم سراغ یه استاد معمولی یا سطح متوسط، بعد اگه علاقه مند بود ببریم یه استاد خوب.
بله،
من این رو تجربه شخصی عرض کنم که اولین استاد مهمترین استاده،
مثل معلم کلاس اول.
دقیقاً، یعنی این خودکار رو اگر درست معلم سر حوصله مداد رو فرصت بذاره و آموزش بده به دانش آموزون کلاس اول، این تا انتهای دانشگاه نوشتنش درسته،
یعنی خشت اول باید درست گذاشته.
بله، گرفت نهد معمار کج دیگه، مسائل
تو سریا میره و دیوار کج. بله،
واقعا وقتی دیوار به سریا برسه راست کردن و صاف کردنش، صاف کردن بسیار سخته. این نکته که بهتر از ابتدا دنبال یک معلمی باشیم که آشنا باشه به کارش، معلمی باشه که پیشینه هنری خوبی داشته باشه.
بله،
یعنی شغلش واقعا معلمی موسیقی باشه. ما گاهی میبینیم هنرمندانی توی عرصه موسیقی فعالند که شغل اصلیشون اصلا نوازندگیه، یعنی شغلشون تدریس موسیقی نیست، شغلشون حالا یا سشن پلیر هستن، نوازنده کنسرت هستن، یا نوازنده استودیو هستن، کارشون نوازندگیه، اصلا حوصله آموزش خیلی ندارن. اما در کنار اونها گروه دیگه هستن که به صورت تخصصی موسیقی رو آموزش میدن. شیوه آموزش موسیقی در دانشگاه هم الان به عنوان یک رشته علمی در اومده، پدگوژی موسیقی.
بله،
در دانشگاه های خارج از کشور آموزش داده میشه. ما توی دانشگاه های داخلی آموزش موسیقی یا پدگوژی موسیقی رو به عنوان رشته مجزا نداریم، اما برای کسانی که رشته نوازندگی رو تحصیل می کنند در دانشگاه خودمون چند واحد رو گذاشتن که چطوری باید موسیقی رو آموزش داد.
چطور؟
و اونجا میگم اساتیدی هم که درس میدن دانشگاه هنر که من خودم اونجا کارشناسی ارشدم رو گرفتم، اساتیدی بودن که خودشون دکترای آموزش موسیقی داشتن و روش هایی رو می گفتن که در تعامل با هنرجو چطور بعد از اونها استفاده کرد و کمک گرفت. این که مدرس موسیقی از کدوم نقطه شروع میکنه و نقطه هدفش کجاست و برای این مسیر از چه راههایی میخواد کمک بگیره،
یعنی مدیریت مسیر آموزش.
دقیقاً. بله. نقطه شروع باید مشخص باشه، نقطه پایان برای هر دوره آموزشی باید مشخص باشه و روندی رو که آموزش موسیقی باید به صورت بهینه برای اون فرد انتخاب بشه، مشابه یک درمانگر، یک پزشک که ما بهش مراجعه میکنیم، فراخور سن مریض، فراخور جنسیت درمانجو، فراخور احوالاتش، میاد یک نسخه مجزایی رو برای اون تجویز میکنه. توی موسیقی هم همینطوره، یعنی مدرس موسیقی باید به این آگاهی برسه، به این درایت برسه که برای هر کدوم از هنرجوها یک مسیر ویژه‌ای رو تعریف کنه که
بله،
با کمک خوشمندی اون به هر حال مدرس یک تسلسلی بین مطالب باشه، یک تنوعی بین مطالب باشه و نوع بیانش به گونه‌ای باشه که هنرجو تمایل داشته باشه بخواد این ساز رو ادامه بده. اگر بیش از حد بخوایم فشار بیاریم مخصوصا به هنرجویان خردسال، علاقه من نمیشن، بعد از یه مدت میبینیم دل سرد میشن، یعنی انقدر میتونه سخت باشه موسیقی.
بله،
فرض فرمایید دانش آموز کلاس اولی که تازه میخواد مداد رو درس بگیره، ما بعد از دو ماه بهش میگیم مثلا فلان شعر سعدی رو که میخونم سریع بنویس، قطعا نمیتونه. بعد یک تناسبی بین ظرفیت هنرجو و مسیری که مدرس انتخاب
میکنه. حالا یه سوال پیش میاد آقای شهابی، این که مدرس موسیقی، ما یک تجربه هایی داریم در آموزش، اینکه شما اشاره کردید به شاگرد کلاس اول دوره ابتدایی، یک سری از معلم ها هستن، آموزگارانی هستن که تخصصشون تو همون پایه ابتداییه و ما داریم کسانی که خب خیلی تحصیلات عالی هم دارن، اگر اونها رو بیارن در دوره ابتدایی به عنوان مدرس بزنن واقعا نمیتونن این کار رو انجام بدن. در مورد موسیقی هم این صدق میکنه که یک گروهی مختص برای هنرجویان نوپا باشن، تازه کار باشن، بعد دوره متوسط، دوره عالی، به این صورت اینا طبقه بندی و دسته بندی بشن.
بله، ببینید روش هایی رو در کشورهای خارجی مثلا روش عرف الان شناخته شده که کارل عرف اون رو پیگیری کرده، یا روش سوزوکی هست که روش های آموزش موسیقی برای کودکانه.
بله،
دوره هایی که به صورت گروهی بچه ها میرن سر کلاس و با کمک رنگ، با کمک سازهای تعدیل شده که اون پیچیدگی ها و سختی های اجرای سازهای واقعی رو ندارن، اونها رو با مقدمات موسیقی آشنا میکنن. هنرجو اونجا مفهوم ریتم رو متوجه میشه، مفهوم وزن در موسیقی رو متوجه میشه. ببینید خیلی خوبه که اون حالا فرد خردسال اول بره تو این کلاس های آموزش موسیقی برای کودکان و بعد اگر اون علاقه شخصی درش بود بره سراغ انتخاب ساز تخصصی. چرا که اگر ما دوره های عرف رو گذرونده باشیم قالب موسیقی رو میشناسیم، یعنی معلوم میشه که اصلا این کودک علاقه داره وقت خودش رو صرف موسیقی کنه یا اصلا بهتره به دنبال نقاشی،
بله،
دنبال
هنر دیگه رو انتخاب کنه،
هنر دیگه.
بله،
چون بعدش که قرار باشه ساز تخصصی رو انتخاب کنه، ساز تخصصی سازیه که توی هر دسته، سازهای موسیقی کلاسیک خودمون، سازهای محلی، سازهای غربی، اونجا زمانی که دیگه باید سرمایه گذاری زیادی انجام بشه، خود به هر حال خرید ساز یک تحمیل بار مضافی از لحاظ مالی روی دوش خانواده،
بله،
دیگه تغییر دادنش هم به این راحتی ممکن نیست. اگه یک مثلا ویالون گرون قیمتی بخرن یا یک پیانو گرون قیمتی بخرن به راحتی نمیشه این رو تغییرش داد. من پیشنهادم اینه که اول اون دوره های آموزش موسیقی کودک رو اون فرد خردسال بگذرونه، اگر خمیرمایه وجود داشت بره سراغ ساز تخصصی. فهم معمولا توی دوره های موسیقی کودک عرف سعی میکنن که سازهای مختلف رو بچه ها نشون بدن، ساز و کار و عملکرد هر کدوم از سازها رو نشون بدن و خیلی دوره های سختی هم نیست، بیشترش به بازی و با کمک رنگ و خوندن سرود و
بله،
خیلی کلاس های شادیه. بچه هایی که سنشون کمه تا قبل از 7 سال معمولا پیشنهاد میشه که وارد این دوره های تخصصی آموزش موسیقی برای کودکان بشه.
آقای شهابی اگر موافق باشی فرصتی از همکاران بگیریم، قدری موسیقی بشنویم، شما هم استراحت کوتاهی بفرمایید، برمیگردیم با ادامه بحثمون که درباره عوامل مداخله‌گر و تاثیرگذار در آموزش موسیقی در خدمت شما خواهیم بود. امیدوارم تا اینجای بحث که از برنامه نیستان تقدیمتون میشه ما رو همراهی کرده باشید و فرصت داشته باشید تا انتها بشنوید. اوقات شبانه بسیار خوبی رو برای شما علاقه‌مندان به موسیقی آرزو می‌کنیم. با بخش گفتگو در خدمت شما هستیم. آقای امیر شهابی، کارشناس ارشد موسیقی، پیانیست و مدرس دانشگاه در برنامه حضور دارند و درباره عوامل تاثیرگذار و مداخله گر در آموزش موسیقی صحبت میکنند. خب آقای شهابی، به جای خوبی رسیدیم از بحث که خب کودکان ما این روزها بسیار علاقمند هستن، به ویژه والدین علاقمند هستن که کودکانشون آموزش موسیقی ببینن، حالا سازی رو انتخاب کنن، و شما به نکات بسیار خوبی اشاره کردید. در خدمت شما این و ادامه صحبتاتون رو میشنم.
خواهش میکنم. در تکمیل فرمایشات شما این رو اضافه کنم که به صورت خواسته یا ناخواسته هنرجو از مربی و مدرس موسیقی تأثیر میگیره، مخصوصا به لحاظ اخلاقی
بله.
و به لحاظ آداب اجتماعی. بهتر مدرسی رو انتخاب کنیم که خونسرد باشه، مهربون باشه، یک سعه سجی داشته باشه که به حال با
ویژگی های خاص یک معلم
بله. واقعا دلسوز باشه، در یک سلام اگر بخوام این رو خلاصه کنم، و فردی باشه که صلاحیت تدریس رو داشته باشه. این فضای مجازی بستری رو فراهم کرده که حالا در کنار تمامی مزایایی که داره، گاهی این فرصت به سودجویانی داده میشه که در به حال کسرت مدرس خودشون رو معرفی میکنن که شاید واقعا وقتی واکاوی کنیم پیشینه اونها رو ببینیم که صلاحیتش رو نداره،
چون واقعا اون صلاحیت اخلاقی و شخصیت مدرس خیلی میتونه نقش داشته باشه در آموزش.
و آموزشگاه های موسیقی که حالا از مدرسین استفاده میکنند، مدرس اگر تحصیلات موسیقی نداشته باشه ملزم به گرفتن کارت صلاحیت تدریس موسیقیه که دفتر موسیقی وزارت ارشاد تک تک مدرسینی که میخوان کارت صلاحیت رو بگیرن باشون مصاحبه میکنه
بله.
و آزمایش اعتیاد ازشون میگیره و به حضور شما عرض کرد که آزمون داره، هم آزمون علمی سنجش نظری داره، هم آزمون
قوانین و انضباط خاص خودشون داره برای
بله. یعنی به این راحتی این کارت رو نمیدن، و اون کارتیه که باز درجات مختلف داره، درجه یک داره، درجه دو داره، درجه سه داره، و بله. اون کارت یک زمان مشخصی هم داره، یعنی
تاریخ انقضا
بله منقضی میشه و فرد بعد دوباره بره اون رو تمدید کنه، آزمایشا رو بعد دوباره بده.
خیلی خوبه که اینقدر دقت میشه روی
بله. و آموزشگاه ملزم
به اینه
که اگر میخوام مدرسی رو بیارن حتما این کارت صلاحیت رو داشته باشه که کد هنری و به هر حال داستانه مرتبط به خودش رو داره. بریم سراغ هنرجوها. سن هنرجو معمولا پیشنهاد میشه سنی باشه که خوندن نوشتن رو آغاز کرده باشه، یعنی 7 سالگی، این چیزی که توی این مقاله که دارم خدمت شما عرض میکنم و بررسی میکنیم، 7 سال سن پایه است که فرد بخواد ساز تخصصی رو شروع کنه
بله.
و معمولا هنرجوهای خانوم توی سنهای کم، دختران ما یه حد و حیایی دارن که کمی خجالتی هم ممکنه روشون نشه بخوان سوالاتشون رو بپرسن، بهتر آموخته های خودشون رو پیش یک مدرس خانوم کامل کنن که راحت تر باشن سر کلاس. و توی انتخاب ساز هم این رو در نظر بگیریم، والدین مجبور نکنن که کودک سازی رو که پدر یا مادر خودشون میخواستن یاد بگیرن ولی فرصت نشده اون رو برن سراغش. ما بسیار دیده شده که کودکی میاد سر کلاس موسیقی ولی واقعا اصلا اون ساز رو دوست نداره، مثلا مادر میخواسته گیتار یاد بگیره فرصتش پیش نیومده، حالا میخواد کودک رو به هر حال مجاب کنه که ساز گیتار ساز خوبیه یا ساز ویولون ساز خوبیه. این رو به خود هنرجو بسپرن، چون هر چقدر هم که جبر خانواده باشه، هر چقدر تشویق خانواده باشه، تا فرد علاقه نداشته باشه خودش اون زمان رو اختصاص نمیده.
اصلا در مورد خود دروس اصلی که ما در مدرسه و دبیرستان هم میخونیم همین مسئله صدق میکنه، مخصوصا اگر هنر باشه، هنر که دیگه اصلا جایگاه خاص خودش داره، بستگی به اون روح و احساس هر انسانی داره که با چه هنری ارتباط برقرار میکنه.
بله، یک برحال ضرب المثل نیست ولی یک تفسیر رایجی هست توی جامعه ما که میگن هنرمندا خیلی آدمای رنجور و لطیفی هم
حساس
بله. این رو توضیح بدم که هنرمند حالا چه نقاش باشه، چه خطاط باشه، چه موسیقیدان باشه، ساعتها در خلوت خودش داره تمرین میکنه و بعد از اون تمرین لذت ببره. اون نتیجه که ما روی صحنه میبینیم منتج شده از مجموعه از تمرینات و سالها زحمته و اگر اون هنرمند از اون تمرینات خودش لذت نبره هیچ موقع اون نتیجه نهایی به دست نمیاد. یعنی هنر لذت تمرینه،
تجلی زمانی پیدا میکنه که واقعا با عشق و علاقه
کاملا و باید این تمرینات مداوم باشه، باید پیوسته باشه، باید این علاقه وجود داشته باشه که هنرجو بخواد هر روز مثلا 2 ساعت 3 ساعت زمان اختصاص بده و حالا تحت نظر یک مربی که توانمند هست با یک مسیر مشخصی این دانش رو کسب کنه. موضوع دیگه که در خصوصش توی این مقاله صحبت شده خلاقیت. ببینید مفهوم بسیار مهمی خلاقیت، که اون باید دست هنرجو رو باز بگذاریم که بخواد نوآوری کنه. این که بترسیم به بیراه بره به عنوان یک عامل بازدارنده عمل میکنه و مانع میشه که هنرجو خودش بخواد لذت ببره. ما باید این اجازه رو به هنرجو بدیم که حتی با آزمون خطا گاهی خودش به یک کشف جدید، به یک شهود جدیدی برسه که مسلماً میتونه یک هم‌افزایی رو داشته باشه و علاقه اون رو به موسیقی بیشتر کنه. بریم سراغ عامل محیط آموزشی.
بله.
که نوع مؤسسه آموزشی، امکاناتش و مسائل مرتبط به اون رو می‌خوایم اینجا راجعشون صحبت کنیم. معمولاً آموزشگاه‌های ما یا کلاس‌های خصوصی هستن که در منزل استاد یا منزل هنرجو برگزار میشن، یا مؤسسات آموزش موسیقی خصوصی هستن یا مؤسسات دولتی هستن که تحت نظارت فرهنگسراها یا در شیوه آکادمیکش دانشگاه‌ها و هنرستان‌های ما هستن که فرد میتونه آموزش موسیقی رو اونجا ببینه. معمولاً وقتی می‌خوایم آموزشگاهی رو انتخاب کنیم بهتره که دنبال استاد برجسته و زبده باشیم که صرفاً آموزشگاه نزدیک خونمون بود
اون اکتفا نکنیم.
نباید اکتفا کنیم. بله، استاد بسیار مهمه. اینکه وسایل کمک آموزشی اون آموزشگاه داشته باشه، محیطش تمیز باشه و دسترسیش برای هنرجوی ما راحت. بخش‌های مختلفی مثل آرشیو کتاب، آرشیو فیلم، آلبوم‌های موسیقی و حتی امکاناتی که امروزه بعضی از آموزشگاه‌ها دارن، استودیوی صدا برداری دارن، محلی دارن برای اجرای صحنه‌ای که کنسرت‌های هنرجویی رو اونجا برگزار می‌کنن.
بله.
جملگی میتونن کمک کنن که هنرجو راحت‌تر موسیقی رو یاد بگیره. یکی از چیزایی که بسیار با اهمیت نظمیه که آموزشگاه‌ها باید داشته باشن. عرض کردم تو بخش اول گفتگو بعضی از اساتید موسیقی هستن که نوازندن، دائم در سفر در استودیو هستن و ممکنه کنسلی زیاد باشه توی کلاساشون. بهتر استادی رو انتخاب کنن که
بین کلاس‌ها وقفه بیفته.
بله، بله. مثلا یه کلاس به جای اینکه هر هفته برگزار بشه می‌بینید 3 هفته مدرس نیست،
اصلا لطفه می‌زنه دیگه. بله.
اصلا رشته دیگه پاره میشه، اون تداوم و تسلسلی که باید وجود
داشته باشه. یه مقدارم رو همون شور و اشتیاق هنرجو هم تاثیر داره.
دقیقاً دل سرد میشه. بله. خود هنرجو. و اینها عواملی بود که در انتخاب محیط آموزشی باید بهش دقت کرد. و سراغ محیط زندگی هنرجو بریم که در این مقاله باز به اون اشاره شده.
بله.
که بهتره حالا برای عزیزانی که در شهرستان زندگی میکنن کلاس موسیقی به گونه‌ای باشه که ناچار به سفر نشن، بخوان شهرشون رو عوض کنن. برای رسیدن به یک استاد خوب لازم باشه که دوچار سختی بشن. من تجربه شخصی که با یکی از دوستانم که نوازنده بسیار توانمند ساز گیتار بود وقتی باش هم کلام شدم و داشت تعریف میکرد این فرایند یادگیریش رو، تعریف میکرد که از بندر عباس هر هفته میومده کرج و برمیگشته برای 1 ساعت کلاس در دهه اوایل دهه 80.
خب این برمیگرده به شور و اشتیاق ایشون و اینکه واقعا ما... رنج سفری رو تحمل میکرد
و اینکه متاسفانه ما قبلا امکانات فضای مجازی رو نداشتیم.
بله.
کلاس ها رو بتونیم به صورت آنلاین برگزار کنیم یا بتونیم که از مزایای این فضای مجازی کمک بگیر و مددرسان ما باشه.
سپاسگزارم آقای شهابی. امیدوارم تا اینجای بحث امشب مورد توجه شنوندگان عزیز برنامه نیستان قرار گرفته باشه. همراه ما باشید و دقایق پایانی بخش گفتگو رو از رادیو فرهنگ بشنوید.
یک نسیم از خاطر سازی گذشت، نغمه های جاودانی خلق گشت.
بخش گفتگو رو تقدیم میکنیم به شما علاقه‌مندان به موسیقی در خدمت آقای امیر شهابی، کارشناس خوب برنامه‌مون، کارشناس ارشد موسیقی، پیانیست و مدرس دانشگاه هستیم. آقای شهابی موضوع بسیار خوبی رو انتخاب کردن که در یک برنامه مطالبی درباره این موضوع خدمتون تقدیم کردن و امشب هم بخش دیگری رو خواهید شنید. درباره عوامل مداخله یار و تاثیرگذار در آموزش موسیقی صحبت میکنیم. خب آقای شهابی، شما اشاره کردید به فضایی که هنرجو اونجا میره آموزش میبینه.
بله.
با توجه به تعدد آموزشگاه هایی که الان در همه جای ایران ایجاد شده و خب هر کسی آمده مجوزی گرفته، حالا اون ساختمان آیا اون فضایی که اجاره شده یا خریداری شده اصلا مناسب هست برای این کار یا نه، اینها رو با چه ارگانی بررسی کنه، نگاه کنه؟ و چرا که ما فرزندانمون رو میاریم میسپاریم به دست یک آموزشگاه؟ محیط های آموزشی واقعا باید یه بستر بسیار مناسبی باشه، هم از نظر فضا، هم از نظر مدیریت، هم از نظر مربیانی که قرار فرزندان ما تحت نظر اونها آموزش ببینن. مثلا هنر، به ویژه هنر موسیقی که شما هم در فواصل صحبتاتون اشاره کردید که واقعا یک هنرمند روحی حساسی داره و کودکان که حساس‌تر، چرا که از یک کانون خانواده با مهر و محبت پدر و مادر بزرگ شدن، یک مرتبه میان وارد یک جامعه بزرگتر میشن قبل از اینکه برن مدرسه.
بله.
حتی در خدمت شما.
بله، عرض کنم که در پاسخ به پرسش شما، یکی از عواملی که میتونه خیلی راهگشا باشه،
بله،
ارتباط خوب والدین با فرزند، یعنی فرزندی که راحت بتونه مشکلاتش رو با پدر مادر در میون بذاره. اگر به هر حال سرعت آموزش توی کلاس پایینه، میتونه این رو به والدینش منتقل کنه.
یعنی هر مشکلی که در آموزشگاه داره منتقل کنه به پدر مادر.
بله، اونها بیان نظارت کنن.
بله.
و ببینن که واقعا آیا این حالا دلیلی که داره میاره فرزندشون موجهه یا نه. سرعت آموزش ممکنه پایین باشه، معلم ممکنه تند خو باشه، زمان کلاس ممکنه کم باشه، ممکنه تعداد هنرجویی که سر کلاسن خیلی زیاده، اصلا فرد به فرصت به این فرزندی که در موردش صحبت میکنیم نرسه.
بله.
اینا همه عواملی هستن که بعد راجبشون صحبت بشه. خب پدر مادر که خبری ندارن، فرزند رو میسپرن به آموزشگاه، خودشون ممکنه برن بیرون و بعدا بیان ببرنش. اگه این تعامل وجود داشته باشه، قطعاً میتونه یک جهت درستی رو تعیین بکنه. و در کنار اون، برای افرادی که سنشون کمه، خود خانواده ها میتونن از طرفی با تشویقای اون هنرجو و فرزندشون رو ترغیب کنند که ساز و موسیقی رو یاد بگیره. اگر کنسرتی برگزار کرد، قطعاتی رو به خوبی اجرا میکنه، اون رو با حوصله شرکت کنن توی اون کنسرت و اجرای فرزندانشون رو ببینن. بعدی با بی‌حوصلگی اگه بخوان برخورد کنن،
یه مقدار بی‌تفاوت اگر باشن،
دل سرد میشه. اون فرزند دیگه حوصله‌اش نمیاد که بخواد وقت بذاره، چون ویترینش در نهایت اون اجرایی که میخواد برای پدر مادر.
اصلا یکی از خصوصیات هر فردی حالا در هر سنی اصلا تشویقه، توجهه،
مخصوصا هنر خانم.
بله بله، این که تشویق میشه یک هنرمند، حالا بچه هست بزرگ فرق نمیکنه، واقعا انسان نیازمند تشویقه. حالا اگر که خب کودک و خردسال باشه که خب بیشتر.
بله بیشتر. و میتونن برای تشویق، اگر سازش ساز مبتدی بوده، مقدماتی بوده، سازش رو ارتقا بدن، میتونن برای اون فرزندشون وسایل کمک آموزشی بخرن. و فضا رو میتونن به گونه‌ای براش فراهم کنن که اون به راحتی بتونه تمرین کنه. اگر قرار باشه توی سر و صدا باشه خونه و اینها، اصلا
تمرکز نخواهد
داشت. بله، راندمان نداره و اون تمرین مؤثر و نتیجه بخش حاصل نمیشه. ما سعی کردیم توی برنامه امشب بخشی رو که در برنامه گذشته راجع به صحبت کردیم در خصوص عوامل مداخله‌گر و تاثیرگذار در آموزش موسیقی رو بررسی کنیم و امیدوارم از آن شنونده با وجوه مختلفی که بهش پرداخته شد آشنا شده باشند و بتونن استفاده کنن.
به نهایت سپاسگزارم از شما آقای شهابی. من یک بار دیگه اشاره میکنم به مقاله‌ای که آقای شهابی نگاهی به این مقاله داشتن و صحبت‌هاشون برداشتی از این مقاله بود. شما عزیزان میتونید برای اینکه با دقت بیشتری این مقاله رو مطالعه کنید، میتونید مجله هنر موسیقی که شماره مقاله هست 154 صفحات 29 تا 31 رو نگاهی گذرا بیاندازید و مطالعه کنید. از شما تشکر میکنم آقای شهابی برای حضور بسیار خوبتون. از شما شنوندگان عزیز هم ممنونم که بخش گفتگو رو شنیدید. امیدوارم این بخش مورد توجهتون قرار گرفته باشه. من با شما آقای شهابی خداحافظی میکنم. شب بسیار خوبی براتون آرزو میکنم. شب بخیر، خدا نگهدارتون.